ببینید چون بازار وکیلی بازار بزرگی بود و در واقع از زمان ساخت تا زمان اتمامش 20 سال به درازا میکشه، ولی در طی چند فاز این اتفاق افتاده.
درسته.
در حال بازار وکیل تقریبا یک بازار صلیبی شکله که شمالی جنوبی و شرقی و غربی هست و یکی از ویژگی های بارزی که در اینجا استفاده شده، ما تقریبا دیگه مطمئنیم که وکیل رعایا یا همون کریم خان زند بعد از این که بازار لار رو میبینه تصمیم میگیره بیاد بازاری هم برای شهر شیراز که پایتختش بوده بسازه. خب این تقریبا الگوبرداری از هم بازار لار شده و هم از بازار راسته اصفهان هم که در دور شاه عباس ساخته شده این الگوبرداری شده. یک ویژگی بارزی که ما در بازار وکیل شیراز میبینیم و تقریبا در هیچ کدوم بازارهای دیگه نمیبینیم است که پهنای این بازار، راسته های بازار از حد معمول یه مقدار بزرگتر است، یعنی حدود بین 5 متر تا 6 متر بزرگتر است و به خاطر اینکه اومدن یک محل وسط در واقع گذر و عنوان محل و عبور و مرور در نظر گرفتن و در دو طرفی که حالا حجره ها رو درست کردن به اندازه 2 متر رو در نظر گرفتن و به اندازه 2 تا پلکان یک فضای رو ایجاد کردن به عنوان حریم مغازه ها. بله. این مغازه اگر میخواستن بخشی از اون در واقع کالاهایی رو که میخوان بفروشن به عرضه نمایش میخواستن بگذارن، این فضا رو براشون مهیا کرده بودن که این اتفاق بیفته، یعنی جزء در واقع مالکیت اون افرادی قرار میگرفت که این بنا رو در واقع این حجره رو داشتن.
مثل همین کاری که امروز خیلی از وسایلشون رو تو پیاده رو میچینن؟
میچینن بله، و به پیاده رو میگیرن در دور زندی به خاطر اینکه عبور و مرور دچار مشکل نشه. این بله. 2 متر رو برای هر کدوم از این حجره ها در نظر گرفتن که به هر حال بتونن راحت‌تر کارهاشون رو نمایش بدن. درسته. و این عبور و مرور هم از بین نره.
یعنی همین وسایل رو بیرون می آوردن منتها از قبل در طراحی اونجا پیش بینی
کردن،
مثل امروز نبود دیگه صد معبر
رو
نباشه،
فضایی رو بگذارن اگر نیاز هست بیارن رو بخشی از محصولات رو اونجا عرضه بکنن یا به نمایش بگذارن، این اتفاق می افتد. و یکی دیگر از حسنای این فضا این افرادی که می اومدن اونجا نمیخواستن حالا توی حجره ها برن، میخواستن صحبتی بکنن، دیگه این عبور و مرور رو دوچار مختل نمی کردن، تنه به تنه نمی شدن، به هم دیگه نمی خوردن. این یک ویژگی خیلی بارزیه که ما در بازار وکیل شیراز می بینیم که ایجاد شده و به هر حال خلاقیتی بوده که در اون دوره بله. رو به کار برد.
چقدر لذت بخشه بله. که آدم احساس میکنه که در سالیان گذشته، حالا نه فقط درباره بازار وکیل، درباره هر کدوم از نقاطی که صحبت میکنین آقای احمد نژاد بله. و مطالعه میکنیم، چقدر لذت بخشه که میبینیم اینقدر هوشمندی، خلاقیت و توجه به ظرافت وجود داشته توی این بناها و ساختارها.
دقیقاً سگا خانم گردکاه، ما همواره در طول تحولات تاریخیمون مردم تقلید کننده صرفی نبودیم.
بله.
همواره سعی کردیم که خوبی‌ها و نکات مثبت رو از فرهنگ‌های دیگه، فرهنگ‌های همجوار بگیریم و خودمون خالق یک عنصر جدیدی باشیم و همواره این پویایی در فرهنگ ایرانی وجود داشته و این رو هم در شما نه تنها در بازارها می‌بینید که در شهرسازی‌ها هم می‌بینید.
بله.
در آبنبارها هم می‌بینید. در سایر سازه‌هایی که می‌خواد ساخته بشه این موضوع کاملا مشهوده در معماری ایرانی و در فرهنگ ایران.
همینطوره.
در معماری در واقع یک نوع پاسخ به نیاز بوده، نه صرفا چون امروزه توی معماری ها میبینیم که مثلا طراح مهندس اینا یه جور تحکم دارن که ما اینو اینجوری میسازیم و شما باید بهش عادت بکنیم. مثلا حتی توی راهسازی هم من یه جایی یه ویدیویی میدیدم که یه راهی رو ساخته بودن اما مردم از اون راه استفاده نمی کردن، از مثلا از وسط فرض کنید چمن میزدن به صورت میانبر میرفتن، بعد اومدن اون راه قبلی رو جمع کردن، از همون راهی که مردم تمایل داشتن نه وسط چمن اونو براشون باز کردن. یعنی یک نوع پاسخ به نیاز. حالا اینجا هم همینطور،
کاملا همینطوره. و میگم همواره ما فکر میکردیم و پشت هر مسئلهی که میخواستیم انجام بدیم روش فکر میکردیم. باز یه ویژگی دیگه که الان توی این بین صحبت ها من به ذهنم رسید اینه که زمانی که این بازار ساخته میشه 11 متر ارتفاع در واقع راسته ها هست. بله. حالا که امروز با توجه به حالا گذر زمان حدود 200 سالی که شده حدود 1 متر کمتر شده، ولی کن در پاسخ به گرمایی که در اون بازه زمانی دمای هوای شیراز مقدار بالاتر رفته بود، اینها اومدن و ارتفاع در واقع طاق و تویزه ها رو بلندتر گرفتن که جریان هوا بهبود بیشتری داشته باشه. این هم جزو نکاتیه که به هر حال همونطور که فرمودی در پاسخ به نیاز و در پاسخ به اون مسئله که در لحظه پیش می اومده، حتی اینا برنامه برای این هم چیده بود.
و فقط همین نیازهای در واقع فیزیولوژیک یا اقلیمی نیست، نیازهای فرهنگی رو هم به درستی پاسخ داده معماری که در گذشته کشور ما وجود داشته. و
اونم همینطوره، شما کم اصلا کم پیش میاد چیز حساب نشده. بله. یا چیز تقلید کورکورانه‌ای رو در فرهنگ‌های مختلف ایران ببینیم.
انشاءالله که بتونیم وارثان خوبی باشیم برای این همه حکمت، این همه دقت، این همه ظرافت و هنر و فرهنگ از دیرباز تا کنون.
خیلی خوبی اشاره کردیم.
سپاسگزارم. انشاءالله که اینطور باشیم.
بتونیم وارثان خوبی برای این موضوع باشیم.
از شما خیلی متشکریم آقای احمد نژاد و باتون خداحافظی.
پاینده باشید.
خداحافظ آقای احمد نژاد.
بدونید جناب.
عزیز، همونطور که میدونید جمعی از مردم آذربایجان شرقی به مناسبت سال روز قیام مردم تبریز 29 بهمن ماه با مقام معظم رهبری دیدار داشتن و حالا قرار هست بخشی از فرمایشات ایشون رو با هم بشنویم.
به نظر من میشه گفت که در روز 29 بهمن سال 56 تاریخ ایران برق خورد، یعنی یک مقطع تعیین کننده تاریخی بود. خب در 19 دی همون سال در قم اون قیام اتفاق افتاده بود، شک نیست. کار بزرگی هم قومی ها کردن، ابتکار عمل به دست گرفتن، ولی مثل 19 دی قم در کشور بازم اتفاق افتاده بود اما فراموش شده بود. 15 خرداد سال 42 با اون کشتار و با اون حرکت عظیمی که در تهران و قم و بعضی شهرهای دیگه انجام گرفت، ملت قیام کردن، جان دادن، خون دادن، تعداد هم خیلی زیاد بود اما فراموش شد، از بین رفت. سیاست دستگاه استبداد و استکبار اینه، حوادث مهمی را که به نفع مردم هست اینا رو با تبلیغات، با انواع حیله های گوناگون، با زور اینا رو به فراموشی بسپارن. موزه دی قم هم اگر کار تبریز نبود به فراموشی سپرده میشد. تبریزی ها چگاه کردن؟ تبریزی ها قیام قم رو تبدیل کردن به قیام ملی، تبدیل کردن به یک حادثه عمومی. صدای فداکاری اونها به همه کشور رسید، لذا همه گیر شد. 40 تبریز در چند جا گرفته شد. این معناش این بود که فریاد تبریزی ها همه ایران رو فرا گرفت. کمتر از یک سال بعد هم بساط حکومت استبدادی سلطنتی واژگون شد. این تاریخ ساز، یعنی روایت درست تاریخ آذربایجان، جزء لوازم تاریخ نگاری اسلامی است و وظیفه همه است که این کار را انجام بدهد. اهل فنش، اهل کارش باید این کار انجام.
چه شنیدید؟ بخشی از بیانات مقام معظم رهبری بود در جمع مردم تبریز که به مناسبت قیام مردم تبریز در 29 بهمن ماه ایراد شده بود. قرار هست همکاران ما در شنبه پیش رو در ساعت 14 برنامه با عنوان گذری بر تاریخ به شما تقدیم کنن که ویژه قیام مردم تبریز در سال 56 هست. همونطور که در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم شنیدیم، یکی از مهمترین رخدادها در پیروزی انقلاب اسلامی که بسیار تاثیرگذار بود قیام مردم تبریز بود که عرض کردم از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ قرار هست ویژه برنامه‌ای با همین موضوع روز شنبه ساعت 14 به شما تقدیم بشه. صفویه در تاریخ کشور ما دوره درخشانیه. در این دوره ایرانیان در علوم و فنون گوناگون به مقام‌های بلندی دست پیدا کردند و به دلیل مناسبات و تعامل کشورهای دیگه با ایران، سیاحان پرشماری هم به کشور ما سفر کردند و خب بعد از مدتی هم گزارش‌های سفر خودشون رو مکتوب کردند که امروزه تعداد زیادی از این سفرنامه‌ها به فارسی هم برگردانده شده و ما می‌خوایم در این بخش یکی از این سفرنامه‌ها رو با هم ورق بزنیم در همراهی با آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد دانشگاه.
به نام خدا، با سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. تو این برنامه هم سعی دارم برای شما عزیزان یک در واقع سفرنامه‌ای رو معرفی کنم که از جمله سفرنامه‌های جالب و قابل توجه در مورد ایران خواهد بود. سفرنامه ساموئل گرین ویلر بنجامین که در زمان ناصرالدین شاه به ایران اومده. این شخصی که نام بردم بعد از بازگشت به کشور خودش سفرنامهش رو منتشر میکنه و در واقع سیاحتنامه او در مقایسه با خاطرات و سفرنامه های دیپلومات ها و سفیرانی که به ایران اومدن از جامعیت خاصی بهره‌منده. در واقع میتونه یک مطالبی رو از دریچه و دیدگاه شخصیت این سفیر نسبت به اوضاع و احوال و آداب ایرانیان در اون زمان به دست آورد. از جمله مواردی که بنجامین دنبال اون بوده به دست آوردن بازارهای تجارتی در مناطقی مانند ایران بوده که دروازه آسیا برای ایالات متحده به شمار رفته است. بنجامین از ترابوزان، باکو و شهرهای مختلف عبور میکنه و وارد بندر انزلی میشه. در واقع در بندر انزلی به دنبال این هست که راهی برای ورود به پایتخت یعنی تهران پیدا کنه و ملاقات و گفتگوهایی در رابطه با سیاست‌ها و مسائل مربوطه به ایران و کشورش با ناصرالدین شاه و رجال دربار داشته باشه. از تهران به عنوان یک شهر زیبا با درختان چنار یاد می‌کنه و از بازار بزرگ و موقعیت این شهر از نظر تجاری و اقتصادی صحبت داره. جمعیت اون زمان تهران رو حدود 200,000 نفر تخمین زده و ساختمان‌های جدیدی رو برای اون توصیف کرده و معتقده که تهران مانند شهرهایی مثل اصفهان و شیراز اون جلوه تاریخی و زیبایی مربوط به ایران باستان یا ایران قدیم رو نداره. تهران رو شهری که با اطراف پر از کوه و جلوه از فلات مرکزی ایران بیان کرده. حالا البته دیدگاه او اینطوریست، از شمیرانات و بعضی روستاهای اطراف شهر تهران در اون زمان هم یاد کرده. آداب و رسوم ایرانیان رو به خوبی مورد تحلیل قرار داده و مهمترین و قابل توجه ترین مراسم سال ایرانیان رو ایام نوروز یا اول سال ایرانی قلمداد کرده. توصیفات خوبی از مهمانی ها و رسومات ایرانیان در اون زمان داره. از تحویل سال گرفته مقدماتی که مردم در تهیه جشن نوروز دارن. جشن نوروز رو 10 روز طولش رو گفته. البته خب از دیدگاه ایشون و اون چیزی که برای نوروز توصیف کرده، تازگی لباسها، شستشوها و رفتروها، تهیه شیرینیها، صدای موسیقی از منازل و همچنین زیور آلاتی که مردم به خصوص زنان به همراه خودشون در مهمانی ها استفاده می کردن. و یا در مورد جلوه تزیینات در شهرها صحبت می کنه. از آتش بازی و چهارشنبه سوری و این مسائل هم مواردی رو یاد کرده و معتقد بزرگان از جمله شاه و برخی از رجال دربار هم در پوشیدن لباسها، خلعت پوشان به تعبیری و همچنین مواردی چون جشن و سرور و برگزاری آیین سلام کوتاهی نکردند و در واقع نوروز رو سعی کردند از زیباترین و پر جلوه ترین یادمانهای ایرانی برپا کنند.
آقای دکتر ریاحی همراه بودیم در ایران به روایت سیاحان و حالا همچنان با شما هستیم در دقایق واپسین این برنامه از شبکه فرهنگ. معمولا در آخرین دقایق برنامه تقویم رو با هم ورق میزنیم در همراهی با آقای مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ تا ما را از مهمترین رخدادها و سالمرگها و زادروزها خبردار کنند که در چنین روز و تاریخی به وقوع پیوستند. سلام عرض میکنم آقای مختاری، وقت بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکایت، همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روزگارتون به خیر باشه، در خدمتتون.
متشکرم، بفرمایی، خواهش میکنم.
خدمت خواهش کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1300 که رضاخان دستور تشکیل امنیه مملکتی رو دادش، که در واقع رضاخان این فرمان رو وقتی داد در مقام وزیر جنگ بود. خب امنیه در واقع یک تشکیلاتی بود که میشه گفت که میراثدار ژاندارمری بود که پیش از این در سوئدیان رو تشکیل داده بودن و بعد زمانی که در دولت احمد قوام السلطنه رضاخان وزیر جنگ بود، برای تشکیل ارتش متحد و شکل ژاندارمری و قزاخانه رو در هم ادغام کرد که مورد اعتراض بخشی از ژاندارم‌ها قرار گرفت و به نوعی شورش ابوالقاسم لاهوتی در اعتراض به این وضعیت هم بود. اما در روز 27 بهمن 1300 قرار شد که یک اداره امنیه مملکتی زیر نظر وزارت جنگ تشکیل بشه که ریاست اون هم به علی آقا خان سردار رفعت سپرده شد. محل اون هم ساختمان شمس العماره بود که محل سابق ژاندارمری بود و افراد در واقع کادر و نظامیان اون هم قرار شد در سربازخانه محمدیه اسکان داده بشن. که محمدی همین میدان محمدیه فعلی که در بیان مردم تهران به میدان اعدام هم معروف بود. محمدیه در واقع به خاطر نام محمد شاه قاجار و اعدام هم به خاطر اینکه در یک دوره‌ای در اینجا افراد محکوم به مجازات اعدام رو در اینجا به دار می سپردن. بعد اداره مرکزی داشت این امنی مملکتی، شامل سه اداره بود: اداره کابینه، اداره محاسبات و اداره مباشرت. به پنج ناحیه هم تقسیم شده بود که امنیه مرکز، امنیه شرق، امنیه غرب، امنیه جنوب و امنیه شمال غرب. سه سال بعد از این، در واقع در سال 1303، امیر لشکر امیر احمدی، احمد امیر احمدی رئیس امنیه شد. در وظایف امنیه مملکتی محافظت خطوط ارتباطی، وصول مالیات و ضابط عدلیه یا همین دادگستری و سیستم قضایی در روستاها بودم و امنیه تا سال 1318 که وجود داشت چندین فرمانده یا رئیس به خودش دید که یکی از اونها علی توفیقی بود، بعد از اون فضل الله زاهدی، مرتضی یزدانپناه، عزیز الله زرقامی، غلام علی زند، عبدالمجید فیروز و آخرین فرمانده امنیه محمود خسرو پناه بود و اداره امنیه در سال 1318 منحل شد و پس از شهریور 1320 بار دیگه احیا شد که تا زمان وجود داشت که بعدا تبدیل شد به ژاندارمری. بله. که ژاندارمری هم جز نیروهای سگانی بود که بعدا در واقع تشکیلات نیروی انتظامی رو تشکیل میده.
بله، متشکرم. اجازه میفرمایید بخش کوتاهی رو بشنویم بعد باز در خدمتتون باشیم؟
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ممنونم.
بازخوانی تاریخ ایران در سرزمین من. نگاهی دقیق و ژرف به فراز و فرودهای تاریخ ایران در سرزمین من.
اینک ادامه صحبت‌های آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، رو می‌شنویم درباره مهمترین رویدادهای چنین روزی. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمت عرض کنم که مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1332 که در گذشت آیت الله عبدالحسین رشتی هستش. ایشون متولد کربلا بودن، فرزند آیت الله شیخ عیسی رشتی. شیخ عیسی رشتی از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بود و بسیار در منطقه گیلان و رشت به مردم به او اقبال داشتند. عبدالحسین در 4 سالگی به همراه خانوادهش به رشت بازگشت و در رشت تحصیلات علوم دینی خودش را آغاز کرد که از استادانش در رشت یکی سید محمود روحانی رشتی، دیگری آقا سید صادق رشتی و ملا محمد خمامی بودند. بعدش به تهران اومد.
بله.
در تهران بیشتر تحصیلاتش فلسفی بود و از شاگردان میرزا ابوالحسن جلوه و میرزا هاشم اشکوری بود و در فقه هم شاگرد میرزا محمد حسن آشتیانی، نماینده میرزا حسن شیرازی که رهبری در واقع مردم تهران در جنبش تحریم تنباکو رو به عهده داشت. بعد از اون به نجف رفت و از شاگردان آخون ملا محمد کاظم خراسانی و آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بود. شیخ عبدالحسین رشتی در زمان حیات استادش، یعنی آخوند خراسانی، بر کفایت الاصول استاد شهر نوشت. خب این کار مهمی بودش که در زمان حیات استاد این کار رو کرد. ایشون بعد از اون به تدریس در مسجد هندی نجف پرداخت.
بله.
که از شاگردان ایشون میشه به آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی، آیت الله سید ابوالقاسم خویی و آیت الله سید محسن حکیم اشاره کرد و همچنین یکی از شاگردان ایشون شیخ عبدالحسین رشدی بود که بیشتر به فقیهی رشدی معروف هست و برخی بین ایشون و شاگردشون اشتباه در واقع می کنند. و همینطور که عرض کردم ایشون در فلسفه در حوزه علمیه نجف بسیار معروف بودن، احاطهشون بر فلسفه بسیار در واقع زیاد بود و به دقت نظر هم مشهور بودن. علاوه بر شرحی که بر کفایت الاصول آخوند خراسان نوشت، از آثار دیگه ایشون ثمرات الاصول هست و حاشیه بر اسفار ملا صدرا و یک کتابی هم دارم به نام کشف الاشتباه فی عجوبت موسی جارالله که این کتاب توسط علی نقی منزوی منتشر شده. و فرزند ایشون شیخ محمد قربی رشدی هم خودش از مجتهدین بودن که در واقع میشه گفتش که راه پدر رو به خوبی ادامه دادن و ایشون همینطور که عرض کردم در سال 1332 در چند روزی در نجف از دنیا رفتن و در قبرستان وادی سلام این شهر به خاک سپرده شدن. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1344 که در گذشت اسماعیل امیرخیزی هستش. اسماعیل امیرخیزی متولد اروناق آذربایجان بود ولی به خاطر در واقع زندگی طولانی مدتش در محله امیرخیز تبریز به امیرخیزی مشهور بود. ایشون از مشروط خواهان تبریز بودند و در دوره مشروط نماینده اردبیل در انجمن ایالتی و ولایتی آذربایجان بودند و همچنین از طرف انجمن ایالتی و ولایتی به عنوان منشی ستارخان انتخاب شده بود. و خب ایشون بعد از در واقع به توپ بسته شدن مجلس در کنار ستارخان بود و ستارخان از او بسیار مشاوره میگیره و بعد از اینکه خب در واقع روس‌ها وارد تبریز شدن به عثمانی رفت، مدتی در عثمانی بود و بعد به تبریز بختی روس‌ها در واقع تبریز تخلیقاً به تبریز برگشت، مدتی در واقع به کارهای سیاسی رو برد و از همراهان شیخ محمد خیابانی بود و گفته میشه که کلمه وی آزادیستان که شیخ محمد خیابانی برای آذربایجان انتخاب کرد به پیشنهاد امیرخیزی بود و امیرخیزی بعد از
خیلی متشکرم.
من فقط این نکته خدمت رو کنم، بعد از ماجرای در واقع خیابانی پایینگام خیابانی بیام خیابانی ایشون دیگه به کارهای فرهنگی روی آورد و آثاری هم در واقع منتشر کرد که مهمترین اثر ایشون قیام آذربایجان و ستارخان هست.
از شما بسیار سپاسگزارم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما، آخر هفته خوبی.
متشکرم. آقای مومنی از شما هم سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، منم با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر.
متشکرم که با ما همراه بودید و این برنامه رو شنیدید. در پایان هم مثل ابتدای برنامه آرزو میکنیم که در کنار عشق و مهری که از پیشوایان دینی بر دل داریم، در روش و منش هم در حد توانمون به این بزرگان نزدیک بشیم. متشکرم و خداحافظ.